بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ازليا بأبديته وأبديا بأزليته. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد محمد.
شام غریبان آقا سید الشهداست. حداقل صلواتشو بلندتر بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد.
گفت که گر خبر از ملک جان داری بیار، گر خبر از ملک جان داری بیار، یا نشان از بی نشان داری بیار. از بیان و لفظ بگذر یک زمان، عشق بی لفظ و بیان داری بیا. زن و علم و قطع را یک سو فکن، رؤیت و حس و عیان داری بیار. رؤیت و حس و عیان داری بیار. بعضی ها به کجاها رسیدن؟ انتخاب الهی درست، ولی یه فرصت هم هر کسی داره. خیلی قضایای بهره‌وری از امکانات خدادادی حساب شده هست، خیلی حساب شده است. باید لحظه به لحظه رو شناخت، کیفیت بهره‌وری رو آشنا بود، مدیریت بر خویشتن را دانا بود. اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام، این که حالا مشهوره، میگن که تیغ و نیزه و سنگ و ابزاری که دشمن به سمت اینا پرت میکرد، اینا احساس درد نمیکردن، نه اینکه اینا حسشون باطل شده باشه. یه نمونه قرآنی عرض کنم. یوسف علیه السلام وقتی وارد شد تو فضای میهمانی زلیخا، زنهای اشراف مصر را زلیخا دعوت کرده بود، مخصوصا زن مهمانی بره حواسش خیلی هست، کلاس کار به هم نخوره. میوه برای اینها آورده بود، چاقو بود، برداشتن. ولی ورود حضرت یوسف علیه السلام چه کار کرد با اینا که اینا شروع کردن دستشون را ببرن؟ نه اینکه انسان احساس درد نکنه، گاهی یه حس عیان و یه درک مضاعف و یه عشق الهی غلبه میکنه، اون حس طبیعی بدن تحت شعاع قرار میگیره، لباساشو در میاره، توی جنگ میگه که منو میترسونید از سنگ انداختن، بزنید. گفتن بابا تو خودت شجاع بوده ای، اهل جنگ بوده ای، مگه دیوانه شده ای؟ لباسا دو در میاری، زره دو در میاری، کلاه خود دو میذاری کنار. گفت حب الحسین اجننی، حب الحسین اجننی، اگه دیوانم شدم دیوانه عشق حسینم. این الگو، این اسوه، این مقام، این مرتبه هیچ کجای عالم پیدا نمیشه. اسلام دین قواعده، حتی معجزات الهی، معجزات الهی که انبیا می آوردن تمام طبق قواعده، منتها در هر فصلی قاعده‌ای که اون معجزه داره اینه که افراد نتوانند مشابهش را بیاورند، اما از قاعده خارج نیست. نه قواعد فیزیکی قابل احصاء در ذهن افراد عامی یا غیر عامی، قواعدی بالاتر. عیسی علیه السلام مدعی اعجازه، همه هم ازش میخوان، اینقدر هم نشون داده، ولی بالاخره افرادی جدید جدید وارد میشن. میگه که و ابر الاکمه و الابرس به اذن الله، بیماری هایی که پزشکا توش موندن من با یک نگاه، قاعده داره اما قاعدش مخصوص عیسی علیه السلامه. او میداند روح مدبره یعنی چه، او میداند که در انسان یک روحی تعبیه شده که ما غالبا ازش غافلیم و نمیدانیم که ذخیره کنیم مراقبت‌های فکری و ویژه را برای یک ذخیره باطنی که حتی طبیعت ما را، حتی نفس ما را، بدن ما را بتونه سامان بدهد. هر کسی به حسب تواناییش و وسعش و اطلاعاتش، روحی در انسان هست به نام روح مدبره، نفس مدبره، ذخیره سازی میکنه. گاهی به صورت اختصارش در حیوانات هم نهاده شده، یعنی بیماری پیدا میکنه حیوانات، اون امکانات که خب در اختیار اونها نیست، غریزه او او را سوق میدهد به یک، برای رفع کاستیش بره پیدا کنه آنچه که مشکلش را مرتفع میکنه. ولی در انسان مسئله فرق میکنه، انسان ترکیبی است ماوراء حیوانات، تازه روح حیوانی در او تعبیه شده، به اضافه روح نبات در او تعبیه شده، به اضافه انسان موجود غریبی است. اسلام ترکیبی است از سلبیات و ایجابیات. از اولم با ظهور اسلام این ترکیب را ارائه دادن به مردم، گفتن که قولوا لا اله الا الله، نفی و اثبات، لا اله الا الله یعنی چه؟ تنزل یافتش یعنی انی سلمون لمن سالمکم و عدوون لمن آداکم، دو طرف داره، انی سلمون لمن سالمکم و عدوون لمن آداکم. منتها مدیریت میخواد. از صدر اسلام هم بوده بهترین گزینه ها و اسوه ها نصیب شیعه شد در عالم. ابوذر علیه السلام مغضوب خلیفه قرار گرفته بود و اطراف خلیفه، مروان ابن حکم داماد عثمان شدیداً در افتاده بود با ابوذر. او هم پا وایستاد برای اینکه ابوذر را به روضه تبعید کنن. سعی کردن اینو بخرن، حضرت ابوذر را دستگاه خلافت اموی سعی کرد بخره ولی نشد. حالا چرا نشد؟ یک بار 200 درهم یک غلامی برداشت از طرف عثمان آورد خدمت حضرت ابوذر. حضرت ابوذر گفت این چیه؟ گفت قربان هدیه خلیفه است. حضرت ابوذر گفت به همه مسلمان ها میدین؟ گفت نه این مخصوص شماست. عثمان 200 درهم داد به یک غلام، به یه عبد، به یه بنده، گفت اگه اینو دادی به ابوذر و از تو قبول کرد تو هم در راه خدا آزاد. اینقدر برای عثمان مهم بود که ابوذر این پولا بگیره. غلام خوشحال شد، 200 درهم را برداشت آورد خدمت حضرت ابوذر، گفت که قربانی هدیه. حضرت ابوذر گفت این کجا بوده؟ گفت هدیه خلیفه است. گفت به همه مسلمون ها میدین؟ غلام گفت که نه مخصوص شماست. فرمود انی اغنى الناس، من وضعم خوبه، این چیزا رو نمیخوام. غلام گفت چی داری که وضعت خوبه؟ گفت این نون، نان خشک، این خرما، من وضعم خوبه. گفت آقا خواهش میکنم قبول کن. فرمود نه قبول نمیکنم. مالکی؟ کجا بوده؟ گفت اگه قبول کنی من در راه خدا آزاد میشم. فرمود دلم میخواد تو آزاد بشی، اما به چه قیمت؟ من بنده میشم، من دیگه نمیتونم داد بزنم، من نمیتونم دیگه حرف بزنم. یه خطوط قرمزی هست در سازه شخصیتی، اینا باید مراعات بشه. حسین، حسین درست، مکه درست، اما چجوری؟ پول باید حلال باشه، طیب باشه، طاهر باشه، از روی مراقبه کسب شده باشه. همینطور یه معامله فاسد و باطل درست کردن، این عوارضش بعد میاد. ای اون کسی که میگویی چه کار کنم بچه هام فلان و فلان بشن، رزقشون رو مواظب باش. چی میبری تو خونه؟ همین یه دعا شب زفاف میخوام بچه دار بشیم، چه دعایی بخونیم بچه‌مون؟ خیلی فرض کنید که خوب بشه، دعا سر جاش محفوظ، اما از کجا؟ چگونه؟ چگونه تأمین کردی؟ چگونه غذا آوردی تو خونه؟ هزینه چگونه کردی؟ معامله کردی؟ و مدیریت کردی؟ اینها مؤثره. خوب شدن یک فرزند به اموری مربوطه، به این که فقط یه تصویر دستت بگیری و میخوایم بچه دار بشیم در عرض 5 دقیقه یه دعا خوندن، اینا نیست. فقط اینا نیست، تمامش این نیست. رزق حلال، اول پدر، بعد مادر. مادر ایام حملش رو چگونه سپری میکنه؟ بارداریش رو، مواظبتش رو، نمازش رو، عبادتش رو، بعد ایام رضا شیردهی رو چه کار کردی؟ هر کدامش احکامی داره. بعد تربیت بچه پسر نوح. قرآن میفرماد که یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. با اینکه این شخصه ولی قرآن تعبیر به عمل میکنه. بعضی از مفسرین میگن یعنی عمل عملا غیر صالح، ولی نه، انسان آقا مساویست با عمل. تو این شخصیت انسانی نوشته شده، تو این سازه هندسی شخصیتی انسان تعبیه شده که اگر یه بخشی و یه ضلعی از این مثلث عمل باشد، یک ضلعش عامله. کی داره این کارا میکنه؟ یه ضلعش نیته. با چه نیتی داره انجام میده؟ امیر المومنین علیه السلام در رکوع انگشترشون رو میدن به سائل، آیه نازل میشود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. برای این انگشتری که دادن آیه نازل می شود. یه نفر دیگه میگه که من 40 انگشتر تو رکوع دادم که یه آیه نازل بشود ولی نشد و نمی شود. یه بخش عمله، یه بخش عامله. کی؟ کدام شخصیت؟ چه کار کردی؟ چه هویتی از خودت تعریف کردی؟ شخصیتت را چگونه تعریف کردی؟ یه ذل اشمنیته. این هاست که راه رشد را برای ما باز میگذارد و هر چه ما پیش بریم بازم جای رشد داریم. یک انسان خیلی بزرگه، یک نفر و بهترین اسوه های عملی ظاهرن و باطنن برای شیعه هست. حتی در بین اصحاب گزینه هایی را که شیعه برداشته دیگه هیچ قابل خدشه نیست. سلمان، ابوذر، اونایی که همراه آقا امیر المؤمنین بودن، عمار یاسر. همین عمار یاسر تو جنگ صفین شرکت کرد، معاویه یه طرف بود. عمرو عاص تمام حیله و تزویرش را به کار گرفت که این عمار یاسر را بکشونه به سمت خودشون، و شیطان عجیبی بوده این عمرو عاص، شخصیت عجیبی بوده. بنا شد که پیغام و پس قام و برو و بیا، عمار بیان یه جایی با هم بشینیم برای اینکه خون مسلمین ریخته نشه با هم صحبت کنی. عمار گفت باش. 20 عمار برداشت، 20 عمرو عاص برداشت، رفتن یه منطقه‌ای که بیرون از فضای جنگ باشه، نشستن. عمرو عاص حیله و تزویر رو شروع کردید. عمار یاسر یه پیرمرد 80 است و میشه با حرف زدن اینو پیچوند. به عمار گفت که جناب عمار، من خیلی خوشحالم که محضر شما نشستم، صحابی بزرگ رسول خدا. و عمار گفت صحبتت رو بکن. گفت که جناب عمار، ما هم قبول داریم خدا، خدای علی. کی میگه اینا؟ عمرو عاص میگه. مقدمه داره میچینه که ورود کنه به شخصیت عمار یاسر و کار را بپیچونه و عمار را از لشکر امیرالمومنین بیاره بیرون. چرا؟ چون که پیغمبر گفته بودن یقتلک الفئه الباقیه، افراد طغیانگر و سرکش تو را خواهند کشت. این تو لشکر شام پیچیده بود. عمرو عاص می‌خواست این عمار رو بکشونه بیرون که لشکر شام دلشون قرص باشد و به جنگن. خطاب کرد به عمار که جناب عمار صحابی بزرگوار، خدا خدای علی، قرآن کتاب علی، کعبه خانه علی، مازاد کلامم علاهازا. چیزی دیگه عمار نذاشین اضافه کنه. گفت که خدا را شاکرم که حق را بر زبان جاری کرد. همین حرف بس دونه. خدا خدای علی، قرآن کتاب علی و کعبه خانه علی. خدا حافظ. بلند شد رفت. هر کاری کرد امر آس که اینو برگردونه سر میز مذاکره، ننشست. آمد تو لشکر، گفت که لشکر من 80 خورده سالمه، اگر حس کنم رضای خدا در اینه که خودم رو بندازم در شط میاندازم، اگر حس کنم رضای خدا در اینه که این شمشیر را در سینه ام فرو کنم از کمرم بیاد بیرون، این کار را می کنم، ولی من رضای خدا را در این یافتم که تو لشکر علی ابن ابی طالب باشم. و همون جا زدن، بالاخره ایشون را کشتن و همون جوری که پیغمبر خدا فرموده بود آخرین رزقش از دنیا مقداری شیر بود برش آوردن و بعد دیگه شهید شد. همین عمار یاسر میگن یه دختر داشت تو خونه، همون شب دخترش تو کوفه بود، خواب دید پدر را خواب دید، پدر عمار یاسر، گفت دخترم من رفتم، منتقل شدم به عالم آخرت و برزخ، هم من راضی شدم از خدا و هم خدا از من، رضی الله عنهم و رضوا عنه. اما یه چیزی بهت بگم که نگو من دختر عمارم و کم بذار برا کارها. اون طرف هر کاری میخوای، به هر جایی میخوای برسی، اینجا کار کن. این فرصت را به هر کسی نمیدن. ارزشمندترین گوهر گرانبهایی که به دست انسانه همین فرصت است. اهل برزخ دیگه اینو ندارن، اونا دیگه در یک عالم دیگه سیر میکنند و دارن حرکت میکنن. عکس العمل قضایایی که انجام داده هم در دنیا رو باش مواجهن. چه کار میکردن؟ به همون نسبت. هیچ سر گرانبهایی ارزشمندتر از این فرصت نیست و هیچ کار ضروری ما نداریم جز مدیریت بر خیشتن، یعنی از خودمون یه شخصیت موفق بسازیم. نوع دیدمون را در موفقیت هم باید ما تغییر بدیم. این زرنگی نشد که به هر حال من سعیم را بکنم تو امور مالی خیلی حسابگر باشم. یکی از بندگان خدا خیلی تو پاک و نجسی دچار وسواس بود و خیلی مراعات میکرد و برو عقب آقا اینجا مثلا دستت نخوره به این، خیلی مراعات میکرد. گفتم که عزیز من شما این مراعات ها را تو امور مالیت هم میکنی؟ این مواظبت ها تو چک دادن و پاس شدن و معاملات و اونجا میکنی؟ اگه میکنی خیلی آدم خوبی هستی، اگه نه اونا طوری نیست کم و زیاد بشه، این دیگه اینا به درد نمیخوره. نوع شخصیت انسان ارزشمندترین گوهری که در وجود انسانه اینه، به شرط ساخته شدن. اصحاب آقا سید الشهدا افراد ساخته شده بودند، زحمت کشیده بودند، کاراشون رو حساب و کتاب بود. حتی همین زهیر را که میگن عثمانی بوده غالبا صحبت میشه، من هنوز به این باور نرسیدم که یه نفر این موفقیت نصیبش بشه و عثمانی باشه. تو جنگ هم از طرف لشکر عمر سعد گفتن بش که کنت عثمانیم، او یه جواب داد گفت موقعیت من در این جایی که الان ایستادم به شما نمیفهماند جایگاهم را. اینقدر پرتید افراد زحمت کشیده‌ای، حساب و کتابدار بود کارشون، جوهره ها طلایی بود، منتها وقتی پیوند با آقا سیدالشهدا خوردن دیگه طلایی تر شد. همین حبیب ابن مظاهر، آقا سیدالشهدا وقتی نامه براش می نویسن لقب بهش میدن، بالای نامه می نویسن عالم عابد زاهد. امام حسین علیه السلامی القابا بهش میدن. در برنامه هاش هست که آقا سیدالشهدا وقتی بالا سرش آمدن فرمودن بزرگ مردی بودی یا حبیب، شبی ختمی قرآن میخواندی. در عبادتشون، در تسلیمشون، در موقعیت شناسیشون، در موقعیت شناسیشون. خلاصه اونچه که شخصیت انسان را شکل میده، سه رکن را شما مد نظرتون باشه، سه ضلع اداره مثلثه، یک زاویش عمله، یک زاویش عامل و شخصیته، یک زاویش هم نیته، بالانس میکنه. ممکنه دو شب نماز بخونه شب یه شب فرق بکنه، این بستگی به اون اخلاصه داره. ممکنه عمل رو انسان اعمال صالح و خوب انجام میده انجام میده، از مرتبه اول ایمان رشد میکنه میاد مرحله دوم، در مرحله دوم که رسید دوباره داره اعمال انجام میده، اعمالی که از مرحله دوم ایمان انجام داده مرتبه اعمالم بالاتره، هی رشد میکنه. این باب رشد را بر خودمون نبندیم. امام صادق علیه السلام فرمودن یا ابن جندب من اصبح و کان اکثر و همهی غیر و فکاک رقبته فقد هون الجلی. فرمودن پسر جنده، کسی اگه روزگار بگذرونه و تو فکر این مدیریت نباشه، تو فکر آزادیش نباشه، تو فکر ساختار و شاکله ای صحیح و سازه ای سالم نباشه، خدا را کوچک شمرده. چجوری قرآن بگه بابا مسیر به سمت قلب سلیمه؟ قلب اهم است از این به قول قدما لحم سنوبری که در سینه هست، شاکله را هم میگیره در تعبیر روایات ما، شخصیت هم میگیره. یعنی وقتی میگن قلب سلیم یعنی باید شخصیتت سالم باشه. مسیر قلب سلیمه. تو این جرگه قرار گرفتی میبینی که انبیا هم داشتن میرفتن دارن میرن، نگاه میکنی میبینی که رشد بی نهایته. موسی علیه السلام نبی هست، مرسل هست یعنی رسول هست، کلیم الله هست، سلطان بنی اسرائیل هست، صاحب تورات هست، ولی با این همه حال خدای فرماد که برو یه نفره باید ببینی، رشد کنی. و با جناب یوشع جوانی که همراهش بوده راه میفتن، میرن تو سوره کهف، جریانش هست، با دقت بیشتر انسان مطالعه کنه، از هر یک کلمه ایش یه نکته میباره و بسیار نکات زیاد. حالا این کلمه یکی که من گفتم خطا بود، از هر یک کلمه ایش اسرار و دقائق میباره. موسی علیه السلام در یه همچین جایگاهی میگن برو برای رشد. میرد یه نفر رو پیدا میکنه کنار مجمع البحرین، یه نفر رو پیدا میکنه، میبینه همونه، میگه هل اتبعک علا ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسی میگوید به او، میشه من همراهی با شما بکنم که رشد کنم؟ نمیگه بسمه، نمیگه من خودم کلیم اللهم، نمیگه من آخرشم، میگه هل اتبعک علا ان تعلمنی مما علمت رشدا. میشه من همراهی بکنم تا بیام بالا؟ اون آقا بهش میفرماد که جناب خضر بوده به حسب روایات، اون آقا میفرماد انک لن تستطیع معی الصبر و کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا. شما نمیتونی. این دانشجوی این مکتبه باید اصرار کنه، اصرار در معرفت، اصرار در رشد، اصرار در مراتب عالی‌تره. میگه که ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا. میگه من ان شاء الله صبر میکنم، اصرار میکنه. میگه اون آقا فرمود ان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا. اگه میخوای همراهی من بکنی، سوال بی سوال. در بخش های علوم نظری سوال طوری نیست، اصلا از مقومات یه علمه، بگن با هم دیگه سوال کنن جواب کنن. ولی این بخش معرفتی رو قرآن باز کرده برای اینکه نشون بده که این راه بی پایانه و شرایط خاص خودش رو داره. میگه نه، سوال بی سوال. میگه باشه. و تو این سه مرحله‌ای که تو سوره کهف میاره، میبینیم که حق را خدا میده به اون آقا، به جناب خضر، و میگن حضرت موسی علیه السلام تا آخر عمرش میگفت هر وقت این کلمه یادم میاد که جناب خضر به من گفت هازا فراق بینی و بینک، موی بر اندامم راست میشه. حیات، منبع حیات جناب خضر الانم باب الحجه هست، انیس امام زمان علیه السلام، مرتبه عالی دارد که ماها دیگه یواش یواش یه سری سنت ها و یه سری ارتباطات و یه سری کیفیت های توسل تو نسل های قبل بوده، الان دیگه برچیده شده. یکیش این ارتباط با این بزرگوار و توجه به این بزرگوار. چرا؟ الحمدلله حجم توسلات خیلی زیاد شده، اما یه روحی هم میخواد این توسلات، یه حقیقتی هم میخواد، یه مراقبه ای هم میخواد. دو نسل برگردیم قبل، میبینیم که تو همین شهر چه عالم چه مردم عموما اهل مراقبه بودن، اهل مواظبت بودن، اهل حساب و کتاب دقیق بودن. 20 سال مغازه دستش بوده، وقتی بهش میگفت خالی کن، میگفت چش، امروز خالی کنم یا فردا؟ من اینجا کار کردم، چقدر باید چیکار کنی؟ میریخ. بالاخره اساساشو داشتیم، نمونه که اساساشو سریع. و نسل‌های قبل، شما فرزندان مردان و زنانی هستید که اهل مراعات و مراقبه بودند و روزگار تدریجا اون حقیقت را از ما نگیره، اون مراقبه را از ما نگیره، اون مواظبت را از ما نگیره، پامون را رو خطوط قرمز نگذارید. آقا ابی عبدالله علیه السلام آمدن خیمه امام سجاد علیه السلام، امام سجاد پرسیدن که هم پدر کاردون با این قوم به کجا کشید؟ فرمودن پسرم فایده نداره، هم اینا ضررها را قبل خورده خورده جمع کردن تا اینجا یه همچین کاری به دستشون اجرا بشود. شخصیت هامون را مرکب نبندیم، پامون را رو خطوط قرمز نگذاریم. حرفی نداره طرف، 5 تا انگشتر بزرگ تو دستاش باشه، تسبیح هم به چرخونه، اینا فایده نداره دیگه، بالاتر از سفر حج که نداریم. باید طبقه یه نظم و نظامی باشه. همون روز عاشورا منادی از طرف آقا سید الشهدا میگشت، تو خود لشکر آقا سید الشهدا بارها اعلام شد که هر کسی حق الناس به گردنش هست بره نمانه. این برگزیدگان عالم این 72 نفر شدن که دیگه مانده 70 و چند نفر و دو بخشن، بخشی اصحابن بخشی اهل بیت علیهم السلام، 17 نفر، 18 نفر، روایات متعدده، گاهی 19 نفر، آقا قمر بنی هاشم، برادراشون، حضرت علی اکبر علیه السلام، حضرت قاسم و اصحاب که 70 و چند نفر تا 80 و چند نفر، بالاخره نقلها متفاوته، مشهور به 70 و چند نفره. اینها بردند و ما باید این راه را بریم. 1400 سال بر شیعه می گذرد و هیچ وقت هویت جمعی شیعه مثل الان نبوده. فرصتی مغتنمه برای ما. مگه شوخیه؟ تو این سالهای گذشته شنیدید یک دفعه نزدیک به 40 25 میلیون زائر میرن؟ کی این نبوده؟ تعدادی اندک می شده به این توفیق می رسیدن، اجازه نمی دادن، حکومت ها اجازه نمی دادن. الان این فرصت فراهم شده، هویت جمعی شیعی داره شکل می گیره. یعنی امام زمان علیه السلام که بیان، شما فکر می کنید که همه کارا بناست با معجزه صورت بگیره؟ نه، دو رکن داره حرکت حضرت. گام اول برای تصفیه هست. تصفیه را ما هممون آشناییم، حرکات جهادی به قول عربا استشهادی و اسلحه دست بگیر برو، اینا آسونه، این امکانش هست. گام دوم تثبیت عدل. شیعه باید رشد کنه، مدیریت یاد بگیره، جامعه شیعی باید رشد بکنه. باید اگه بهش گفتن 1 میلیارد گرسنه هست، برنامه داشته باشه. بنا نیست که همش همطور مبهم و با معجزه صورت بگیره. بناست شیعه رشد بکنه. و همین نمونهی که در این سالها نصیب شیعه شده نشون داده که توان این کار را فقط شیعه داره.
الگوها رو فقط شیعه داره، اسوه ها رو فقط شیعه داره. یه وقتی برای دوستان عرب زبان صحبت میکردم، گفتم که سید عبدالحسین شرف الدین در نجف از علما بوده، از علمای لبنانی هست و کتابهای ارزشمندی نوشته، عالم، سید، بزرگوار، فاضل، صاحب تألیفات. اواخر عمرش را آمد لبنان، لبنان مرکز بیروت، بعد سیدا، بعد سور، اینا اهل سورن، 80 کیلومتر. نگاه کردید که فرهنگ فرانسویا رو بچه ها خیلی اثر گذاشته. علمای سور را جمع کرد، گفت من میخوام یه مدرسه ابتدایی تو این سور بزنم برای بچه شیعه ها. علما گفتن آقا خیلی حرف خوبیه، همه ما هستیم، همه رقم. گفت هستیم؟ گفتن بله. 10 سال طول کشید، نتونستن پولش رو فراهم کنن و نتونستن مجوزش از دولت بگیرن. الان مدارس ایرانی، شیعی، روایی، قرآنی، حالا تو بیروت که فراوان، فضا فراهم شده. 25 میلیون جمعیت را میفتن میرن کربلا برای اربعین. اینا هویت جمعی شیعه هست. اینا بعد از 1400 سال گریه های متوالی نسل های قبله. عربستان پول خیلی داره، خیلی هم آرزوشه که رو آنتن باشه، ولی خداوند این نمک نداده، فقط شیعه داره. این قدر فرصت ها را بدانیم، به فکر خود باشیم، به فکر خانواده خود باشیم، به فکر جامعه خیش هم باشیم. این هویت گاهی فردی شکل میگیره و مصادیقش در قرآن زیاده، گاهی خانوادگی شکل میگیره و گاهی در حد یک جامعه شکل میگیره. گذشتی که آقا سید الشهدا کردن، پیغمبر فرمود حسینان منی و انا من حسین. این انا من حسین را چند رقم تعریف کردن، تأویل کردن، که خب حسین نون منی معلوم، انا من حسین یعنی چی؟ بعضی گفتن آقا یعنی که دین من از حسینه، بقای من علت مبقیه یاد و نام و دین من حسین علیه السلام. این هم یه تعریفیه. ولی ابراهیم علیه السلام در بعضی روایات داره وقتی که بعد 70 سال بچه دار شد و این بچه به رشد رسید، این حق نداشت، ابراهیم علیه السلام حق نداشت که بیاد پلوی این زن و بچه، اینا کنار بیت، کنار کعبه، اونجا زندگیشون روان شد به لطف خدا که تو صحبتها گفتم چجوری. ولی وقتی که مجاز شد بره یه سری بزن و بچش بزنه، بلا فاصله گفت که یا بنی انی ارا فی المنام انی از بحک، پسرم اسماعیل، من دیدم که دارم سر تو را میبرم و باید ببرم، یعنی امر خداست. اسماعیل آنقدر اهل ادب بود که نگفت بابا شما 18 سال اینجا نمی اومدی، حالا که آمدی انا سر ما رو ببری. نه، گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بنا شد ببره، ولی دست اسماعیل رو که گرفته بود و میبرد به سمت منا و قتلگاه، گفت پسرم من از ابتدا اهل بلا بودم، تو آتشم انداختن، از وقتی که خودم رو شناختم مبتلا بودم، ولی هیچ کدامش به این سختی
نبوده. دیگه اون کار خودش رو کرد، چاقو را گذاشت، کشید به گلوی از گل نازکتر فرزندش اسماعیل، ولی تقدیر الهی نبود. جبرئیل آمد: یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، قبول. بلند شدن، جبرائیل گوسفندی را آورده بود، ذبح کردن و فدیناه به ذبح عظیم. بعضی میگن این ذبح عظیم همین گوسفنده، بعضی آقایون میگن نه، گوسفند چه ذبح عظیمی. ببینیم در باطن چه اتفاقی افتاد. در باطن عالم انوار که عالم حس، عالم عیان برای ارواح اولیا، آقا سید الشهدا این بلیه را به خود قبول کرد و پذیرفت. اگر اسماعیل رفته بود، اسماعیل از آباء رسول خداست، از آباء رسول خداست، و انا من حسین همین معنا را میده. اینم یکی از معانیشه. شام عاشوراست و خستتون نکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. فضای عاشورا دیگه از امرو بعد از ظهر عوض شد. اینکه حبیب ابن مظاهر روز عاشورا شروع کرد گریه کردن، آقا سید الشهدا فرمودن حبیب نکنه که نگرانی داری، گریه میکنی. عرض کردن آقا چیزی نیست. فرمودن اگر نگران خانوادت هستی، من بیعتم رو از تو برداشتم. عرض کرد که نه آقا، نگران خانواده نیستم. فرمودن اهل بیت در کوفه اگر نگرانی دارن و میخوای بری، تو آزادی، از طرف من دیگه مشکلی نیست، تو گذشتت رو کردی. عرض کرد آقا کجا برم، من تازه اینجا اهل بیت پیدا کردم. فرمودن چرا گریه میکنی؟ اشاره کرد به در خیمه، گفت ابکی علی من به باب الخیمه. آقا سید الشهدا نگاه کردن، دیدن خواهرشون زینب ایستاده. آی حسین، دیگه فضا عوض شد، سنگ از دست ره گذر خورده، سنگ از دست ره گذر خورده، جای نان غصه پدر خورده، تازیانه ز پشت سر خوردن، یک نفر پا ز صد نفر خوردن، از رقیه بپرس یعنی چه، حسین جانم
پیغام جبرئیل پیغام کربلا به نجف باید جبرئیل پیغام کربلا به نجف باید جبرئیل یا مرتضی علی پسری داشتی چه شوی یا مرتضی علی پسری داشتی چه پیغام علقمه به نجف بود جبرئیل یا مرتضی علی قمری داشتی چشور اونی که مال این لحظات این خطشه پیغام کربلا به نجف برد جبرئیل یا مرتضی علی دختری داشت یا مرتضی علی دختری داشت چشور لشگری آمده تا سهم غنیمت ببرد از تنه غرق به خون جام به غارت ببرد آی 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 از سراشیبی گودایان سرازیر شده جمال کسب غرامت کردن ببخشن منو آقا سر امامه آقا قیامت کردن چه زنه های امروز از اتباق هنوز سید و شهدا زنده بود چندین بار این خوزن حمله کنند طرف غیب آخه چرا عجله دارن آخه اینا 30,000 نفرن غنیمتی به اون صورت نیست با هم مسابقه دارن هرکی زودتر بره یه چیزی پیدا کنه هنوز سید و شهدا زنده بوده ای میخواستن برن حمله کنن حضرت جلوشونو گرفت اما لحظات آخر وقتی فهمیدن کار حسین تموم شده یه دجون ریختن سر جنازه ی سید و شهدا یه دجونم حمله به غیما کردن وای وای دست از این پیرهنه ارزی بردار سنان مادرش دوخته با زحمت بسیار سنان آخ هر کسی سهم نبرده است به هم میریزد بی نصیب از تن عریان به حرم میریزد خاک بردانم اگه شام غریبان نبود محضر عزیزان اینطور روزه نمی خوندن اما نمیشتن یه دریختن تو گودال قتلگاه یکی چجمای آقا را از باش در میاره یکی داره امامه رسول الله را می جشه حتی اون بیران باره باره را بزنش در آوردن یا صاحب زمان سرتون سلامت بدن جدتون عریان یه دشونم حمل کردن به طرف خیمه ها زینب کبرا دیدن یه جمعیت زیادی دارد به طرف خیمه ها میدود اومد از محضر آقا زین العابدین دیگه حالا آقا امامه هر جدن آقا جان به ما حمل کردن چی دست دور بیدی آخ عجب عبارتیه جانسوز امی آقا فرمودن امه جان به این زن و بچه بیکت بگو علیکن نبل فرار بر همه تون واجب فرار کنید کسی اینجا نمونه از جهر در فرار اما این چه فراریه صاحب از دوار معذرت میخوام هر کی میخواد فرار کنه پشت به دشمن فرار میکنه اما اینجا پشت خیما گودال آتشه این زن و بچه باید از بین دست و پای دشمن راوی میگه دیدم همه دارن فرار میکنن اما یه خانم یه دم خیمه ای که آتیش گرفته ایستاده هیچ کاری نمی کنه فرار نمی کنه دستش رو سرش گذاشته ناله میزنه منم هر جنم خانم چرا شما فرار نمی کنی همه دارن فرار می کنی جوابم این گونه داد تو چه خبری از حال من داد الان امام زمان من توی خیمه داره آتش میگیره داره میزوده همکه هر جان جز شام غریبان وقتشه ابی عبدالله رو صدا بزنه بلکه حضرت لطفی در حق ما بکنه حسین شمع شمع در شب تنهایی آتش برستارم شده. ابی عبدالله حسین جان، حسین جان اگر کشتن چرا خواجت نگردن، کفن بر جسم زد چاجت نگردن. حسین جان، حسین جان می انتم و امی و نفسی، من اراد الله یا بده بگم و من وحده قبلا کم. السلام علی الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیاد هاد.ir مراجعه فرمایید.